بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید فاما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. چند تا اشکال یا سوال در باره آیات مطرح شده ارائه شد. یکی این که تقسیمی که از این آیه برمی آید که فمن هم شقیون و سعید، اشاره شد به این که این تقسیم مستوعب نیست که جمعی افراد را شامل می شود. در اونجا فرمود ذالک یوم مجموع له الناس، همه مردم در قیامت حاضرند، چون که آیه سوره مبارکه واقعا همین رو تایید میکنند که ان الاولین والآخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. پس جمیع مردم در قیامت حاضرند، اما جمیع مردم یا شقی یا سعید نیستن که قسم ثالثی ما نداشته باشیم، زیرا مجانین از یک سو، کودکان از سوی دیگر و افراد مستضعف فکری که دسترسی به احکام نداشتن و احکام الهی به اونها نرسید از سوی سوم، اینها داخل در این تقسیم نیستن. البته مشمول رحمت الهی هستن، اما به عنوان اینکه معصیتی کرده باشن، شقی باشن یا کار واجبی انجام داده باشن سعید باشن نیست، بر این که یا مکلف نبودن یا احکام تکلیفی به اونها نرسید. اشکالی که مطرح شده به سوالی که طرح میشه این است که این سخن درباره مجانین درست است، برای که مجنون مکلف نیست، چون که درباره صبیانی که در دوران شیرخوارگی و اینها در میگذرن و میمیرن هم صادق است. اما صبی ممیز احکام فقهی درباره اینها رواست، اعمال اینها صحیح است، عبادات اینها مشروع است. چون عبادات اینها مشروع است، حتی مبارزات اینها و جهاد اینها، چه که در کربلا قاسم ابن حسن سلام الله علیه ما به اون فیض رسیده است، بنابراین می شود اونها را سعید دانست. این سخن فی جمله صحیح است، اما برگشتش بین است که اینها مشمول رحمت الهی است. اگر بخواهیم سند فقهی و قرآنی یا روایی ارائه کنیم، بگیم اطلاق آیه سوره مبارکه بقره که دارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این گونه از ادله مطلق از شامل همه می شود، ولی بر اساس حدیث رفع قلم یا حدیث رفع اینا تقیید خورده است، تخصیص خورده است، احکام برای اینها نیست. فیض الهی، لطف الهی هست، بنابراین اینها شقی نخواهند بود، و اگر لطف الهی شامل حال اینها می شود، اعمال اینها، حسنات اینها محسوب می شود، اما نه به عنوان این که مکلفند. صحت باز غیر از اون مسئله الزام الهی است. اینها گرچه اطلاقات اولیه شامل حال اینها می شود، ولی بر اساس حدیث رفع رفع القلم و عن السبیت و یهدلم اینا از این ادله خارجه. و چون حدیث رفع قلم و مانند آن حدیث امتنانی هم در صدد امتنان هم نه الزام، لذا اون حسنات را شامل نمی شوند، فقط سیئات را شامل می شوند. حسناتی که نه انجام می دن، کارهای خیری که انجام می دن، مشمول حدیث رفع قلم نیست، اطلاقات اولیه اینا رو شامل می شود. اما سیئات را به وسیله حدیث رفع قلم بر می دارن، بلی که حدیث رفع قلم در شمولش نسبت به سیئات قصوری ندارد، ولی در شمولش نسبت به حسنات قاصر است، چون لسانش لسان امتنانی است. بنابراین ما اگر کودکان مبیز را، نابالغهای مبیز را مثل بزرگسالان بگیم اینها یا سعیدن یا شقی، این چنین نیست. شقی که نیستن و سعادت اینها هم بر اثر تفضل و لطف الهی است، نه بر اساس تکلیفی که داشته باشند و عمل بکنند. کفار مستضعف هم همینطور است. کفار مستضعف بر اساس حدیث رفع رفع عن امتی تست سهم و نسیان هست و رفع مالای علمون. خب احکام الهی به اینها نرسیده، اینها دسترسی ندارن، اینها جاهل قاصرن. اگه جاهل قاصرن، این حدیث رفع برای مستضعفان فکری مقید اطلاقات یا مخصص عمومات اولی هستن. پس ما نمیتوانیم بگوییم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما کسبت، اینا مطلقا و همه شامل میشوند. بله، اطلاق اولی اینها در شمولش نسبت به مستضعف و غیر مستضعف یکسان است، ولی مقیدات نظیر حدیث رفع قلم هست، نظیر حدیث رفع امور تسعه هست به مانند آن. بله، حالا ذات اقدس اله اعتراض اینها را متوجه مستکبرانی می کند که اینها را در اون حالت استضعاف نگاه داشته. اون مستضعفان دو قسمن، یه عده مستضعفانی هست که ستم پذیرن، سلطه پذیرن. اینها کسانی هست که مثل خود مستکبر هم معذبن و هم عذابشون دو برابر است که بحثای قبل هم گذاشت. یه وقت هست نه، یه عده مستضعفن فاستخف قومه و فعطاوه شدن، اصلا راهی برای تشخیص نداشتن، اینها رو در جهل نگه داشتن و برای اینها تحمیل کردن. وزر اینها به عهده همون مستکبران است و خدای سبحان ممکن است لطفی بکند اینها رو مورد عنایت بیشتری قرار بدن. برای آن است که اون مستضعف سلطه پذیر که میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدا فرمود نه، لکل ضعف ولکن لا تعلمون. هم مستکبر ستمگر را خدا دو عذاب میکند، برای اینکه هم خودش گمراه شد هم عده‌ای را گمراه کرد. هم مستضعف سلطه پذیر را دو عذاب میکند، برای اینکه هم معصیت کرد هم رهبری ستمگران را پذیرفته. سمود لاکن لکل ضعف ولکن لا تعلمون که بحثش قبلا گذشت. بنابراین این اصلاحات شامل حال سبیان و مجانین و مستضعفان قصوری نمی شود. اگر تقصیری باشد البته شقی و سعید شامل حالش بشه. سوال بعدی درباره این است که اگر صحنه معاد صحنه والد و ولد نیست، همگان خاک میشوند و همگان از خاک برمیخیزند، پدری و فرزندی در کار نیست، پس چرا در بعض روایات ما آمده است که کودکان خردسال که میمیرند در بهشت منتظر ورود پدر و مادرند، بگن تا اونها نیاین ما وارد نمیشویم؟ این سخن حق است، اما این دارن جزای اعمال خیر دنیا را میدن، نه معنیش است که در آخرت بعضی پدرم بعضی پسر، در آخرت همه خاک شدن، همه از خاک یک دفعه برمیخیزن، کسی والد دیگری نیست. اما همه اعمالی که انجام دادن، خیراتی که انجام دادن، برکاتی که نصیبشون شده است در دنیا، همه یادشون دیگه، چون لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا حسابها. این کودکان در کنار سفره پدر و مادر نشستن و پدر و مادر هم مجرای فیض خالقیت خدای سبحانند. خدای سبحان شکرگزاری پدر و مادر را در کنار شکرگزاری خودش یاد کرده است که انشکر لی و لوالدی، که اینها مجرای فیض الهی هستند. به همین مناسبت کودکان پاسداری حق پدر و مادر را بر خود لازم می دانند و اونجا عرض دعا دارند، نه این که واقعا اونجا سخن از پدری و پسری باشد که یکی از دیگری متولد شده باشد. چون فرمود در اون روز لا انصاب بینه هم، اگر همه میمیرن و همه خاک میشوند و همه یک دفعه از خاک برمیخیزن، و کسی پدر کسی نیست، کسی فرزند کسی نیست. لا انصاب بینه هم، این به علاقه ماکان است که این قضا انحل مبدأ. اینا اوصافی است که همراه اوصافی است در جان آدم هست. اون روز همین ها اگرچون که این علاقه مشروب صحیح بود، ولد صالحی که ید اوله بود، بله کارساز است، و اگر علاقه مشروعی نبود، همین علاقه باعث شد که پدر از لای حرام پسر رو فرزند تغذیه کند، می شود انما اموالکم و اولادکم فتنه. در قرآن یه موجبه کلیه دارد یه موجبه جزئیه. موجبه کلیش این است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه یعنی امتحان. هر فرزندی و هر مالی آزمون الهی است که انسان ببیند خدای سبحان او رو می آزماید که در باره مال و فرزندش چه می کند. این موجبه کلیه است. این تو نیست که خدای مالی به کسی بده، فرزندی بده و امتحان نکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این موجبه کلیه است. یه موجبه جزئیه است که در کنارش سالبه جزئیه خواهد بود که ان من اولادکم عدوان لکم. بعضی از فرزندان دشمنان پدرند. خب اونی که سعی بکند از جای حرام این فرزند را بپروراند، اون فرزند در نهل دیانت است، نه در صلاح و فلاح خودش قدم برمیدارد نه در صلاح و فلاح پدر گام برمیدارد، خب این دشمن اوست دیگر. او رو بنوان موجبه جزئیه فرمود، وگرنه ولدن صالحون ید اوله که دشمن نیست. اون موجبه کلیه و این موجبه جزئیه هر دو آثارش در قیامت محفوظ است. وگرنه در قیامت اومده لا انصاب بینم چه این که تقطعت بهم الاسباب. شما این 7-8 صفحه‌ای که سیدن استاد رو المیزان بعضی از اوقات ایشون دیگه حالا چه اوجی داشت این 7-8 صفحه رو ملاحظه فرمایید با صفحات دیگر فرق میکند. کل این صفحه این بخش پایانی سوره مبارکه هود رو ملاحظه فرمایید. بله همین دیگه اون یفر المر این به علاقه ماکان دیگه. اگر تلیعه قیامت باشد اشراف ساعه باشد که این زلزلت ساعت شیء عظیم که قیامت میخواد برپا بشود، اون جهان لرزه است نه زمین لرزه. سماوات عرضین کهکشانها موجودات ملکوتی موجودات ملکی، این جهان لرزه است. یا ایها الناس اتقوا الله ان زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت. این سخن از زمین لرزه نیست، این جهان لرزه است. اگر بخواهد جهان دگرگون بشود، این نظام برچیده بشود، نظام دیگری در راهی بشود، در این تلیعه البته پدری پسری هست، شو هم پدرم پسرم، در این حال که میخواهد عالم عوض بشود یوم یفر المرء، این جده اشراف ساعت. اما حالا وقتی وارد صحنه برزخ شدن، مردند و وارد صحنه قیامت میخوان بشن، اونجا یوم یفر المرء این به علاقه ماکان است، اینا من قضا عنه المبده است، اونجا کسی پدر کسی نیست. لا انصاب بینهم. هر از آن است که اونجایی که مربوط به این سمت عالم است که دنیاست که جز اشراف ساعه است، میخواد قیامت قیام بکند، بله پدری پسری هست. مثل انفجارهای عمومی ببینید هر کسی به فکر خودشه. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. اما وقتی وارد اون صحنه شدن تو اون عالم شدن، این به علاقه ما کان است. بله این نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه وقتی قرآن خوندی و تمام شد بگو اعوذ بالله. اینجا اذا نفخ فی الصور یعنی بعضی که نفخ صور شده اونگاه لانصاب بینهم، یا نه اذا اراد الله سبحانه و تعالی ان ينفخ في الصور یا ان یأمر بنفخ الصور، اون روز که زلزله ساعه می شود یوم یفر المرء من ابیه. اگر بعد باشد بله اصلا فرزندی و پدری نیست، چون همه مردند و خاک شدند و دوباره از خاک بر می خیزند. اون نفخ دوم است. نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ینظرو. این نفخ دوم است که وقتی دمیده شد همه دوباره زنده می شوند و به دیگر هم نگاه متحیرانه دارند. اونجا دیگه لا انصاب اینا. اما در نفخ اول هنوز این سمت دنیاشو محفوظ است نمردن، این درست است که فرزندی هست و پدری و مادری هست، منتها از شدت عذاب همه از هم فرار میکنن. این اذا نفخ فی الصور اگر نظیر اذا قرأت القرآن باشد میشه جزء اشراط الساعه، اگر بعد باشد که دیگه ظاهر لا انصاب بینهم درست است. همون قیامت هست. روز نفخه سور هم یوم است، نفخه دوم هم یوم است، اشراق الساعه هم یوم است، ان زلزلت ساعت شیء عظیم هم یوم است. همه اینها جزء ایام الهی هم هست. من منظور هست که جزء یوم القیامت، جزء اشراق الساعه است. ساعت یعنی قیامت دیگر، یعنی روز قیامت دیگر. ساعت یعنی چی؟ یعنی روز قیامت. و این زلزلت ساعت این تلیعه اون روز دیگه. خب مطلب بعدی این است که گناه، یک گناه فقهی داریم یک گناه اخلاقی، و برای هر یک هم حساب جدایی است. گناه فقهی همین است که تو فقه مشخص شده از حلال و حرام و اینها، این برای غیر بالغ نیست، چون که برای خیلی ها وقتی که جاهل باشن نیست. در مسئله تصمیم سخن در این بود که برابر اون روایت که حضرت خلود را توجیه میکند، اما چون نیت اونها این بود که اگر بمونن ابدا بمونن هم معصیت بکنن، لذا ابدا معذب میشوند. اشکالی که اونجا مطرح شده بود این بود که نیت که گناه نیست تا برابر نیت عقاب بشوند. در این زمینه این سوال مطرح است که نیت عقاب نیست یعنی چی؟ تصمیم بر گناه، نیت گناه، این گناه فقهی تو فقه اصغر نیست به اصطلاح. یعنی کسی تصمیم گرفته که گناهی بکند بعد پشیمان شد، این معصیت نکرده است. ولی تو مسائل اخلاقی، تو مسائل کمالات روحی سهم تعیین کننده دارد. ملاحظه فرمودید تو بحث تجری، مرحوم آخوند تو کفایه دارد که تجری گرچه معصیت عملی نیست، ولی از سوء سریره کشف میکند و سوء سریره برای خودش حساب خاص دارد. در قرآن کریم فرمود اون چه شما در دل نهان کرده اید، چه بگویید چه نگویید، ما میدانیم و حساب میکنیم. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فاحذروا ما فی انفسکم، فاحذروا نو یعلم ما فی انفسکم. از خدا برحذر باشید، او میداند شما چه تصمیمی گرفتید. این البته سهم تعیین کننده دارد. پس گرچه در فقه اصغر گناه نیست، اما خبث سریره، تصمیم گیری، نیت گناه. اما اون ملکه کفر به الهاد بالاتر از مسئله نیت است. اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله تو رسائل نقل کردن به اون ملکات بلکه بالاتر از ملکات برمیگردد، اون که مقوم وجودی چنین شخصی شده است، که حالا صریحاً به پیغمبر زمانشون هم میگوین سواء علینا او استم لم تکن من الواعظین، ما نمیپذیریم. اما به سوی اختیار نمیتواند تغییر بده. مادامی که در دنیا هست بر کاملا میتواند تغییر بده. اگر او را تشویق بکنن به زروسیم کاملا این کار انجام میده. اگر یه مالای فراوانی بو بدن تطمیع بکنن انجام میده. غرض در دنیا گرچه برای او سخت است، ولی میتواند این کار را انجام بده. و اگر یه وقتی به جایی رسید که برای او خیلی سخت بود، این امتناع به اختیار است که لا یرافل اختیار، برابر این عقاب همچنان محفوظ. در جریان خلود این سؤال و اشکال مطرح است که آیا خلود مخصوص ابلیس ملعون است یا دیگران هم مخلدن؟ البته خلود نسبت به دیگران هست، منتها نه فراوان. کسی که مخلد در نار باشد همون اون منافقان لدودن، همون کافران لجوجن، وگرنه هر معصیت کاری ولو به حد لجوجی و انودی نرسیده باشد این چنین نیست که مخلد باشد. ابلیس علیه اللعنه بله مخلد است. شیاطین الانس هم مخلدن. اونا کسانی هم که حجت الهی بر اونها بالغ شده است. وجود بارکه از موسی بیانات فراوانی برای فرعون ملعون اقامه کرده است. و خدای سبحان در ضمن دو آیه می فرماید این چه نیست که فرعون مشکل علمی داشته باشد. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. اونا یقین داشتن حق با موسی کریم بود. این یک. و خود موسی کریم سلام الله علیه هم به فرعون ملعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو میدونی اینها معجزات الهی است، برای تو روشن شد. خب مع ذلك مسئله یذبحون ابناءکم هست، یصومونکم سوء العذاب هست، یستحیون نساءکم هست، لأصلبنکم فی جذوع النخل هست، این کار رو هم میکردن. خب چنین آدمی کفر و الحاد برای او به عنوان یک ملک راسخ ثابت شده است. این وقتی که به اون مرحله رسید بهرن مستحق دوام خواهد بود. برای خلود اختصاصی به ابلیس ندارد، برای شیاطین الانس را هم شامل می شود. این بخشی که عرض کردم درباره المیزان مراجعه فرماییم. مسئله قیامت واقع همونطوری که زلزله سایه شیء عظیم است، معرفت معاد هم شیء عظیم است. به چند جهت عظیم است. یکی این که بالاخره دسترسی نداریم، ما نه جزئی علوم تجربی ماست، نظیر کیهانشناسی، اخترشناسی یا دریاشناسی که بریم تو دریا ببینیم، بریم تو آسمان ببینیم، از این قبیل نیست. کل این نظام برچیده می شود و طرح نو ارائه خواهد شد و الان هست. اینا یه سلسله معماهایی است که تصورش نظری است. بهشت الان هست، جهنم الان هست. بهشت طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله از بند کفش ما به ما نزدیکتر است. همین که نفس تموم شد، اگر ان شاء الله سعادتمند بودیم خودمون رو در روح ریحان می‌بینیم. بعد می‌بینیم که قبلا سالها بود اینجا بودیم، منتها نمی‌دیدیم. این یعنی چی؟ اینا به علوم تجربی نیست. غزالی و امثال غزالی نقل بکنن که دو نفر آمدن خدمت رسول خدا علیه و آله آلاف و تحتی و سلام، ادعای روزداری کردن. از افرمود شما که روزدار نیستی، شما را گوشت خوردی. از کدر ما روزه داریم، چیزی نخوردیم. حضرت دست دادن تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن و بعد فرمان داد بالا بیارید، قی کنید، تهوع کنید. اینه تهوع کردن، گوشت قی کردن. از کدر یا رسول اینه چیزی که ما نخوردیم که. همون این غیبتی کرده بودید همینه دیگه. این یه علمی نیست که انسان تو حوزه و دانشگاه 50 سال درس بخونه اینا رو بفهمه. اینا به ایمان وابسته است. اینا علم جلول به تجربی نیست. غیبت مردار خوریه یعنی چی؟ گوشت مردار خوریه یعنی چی؟ اینه یعنی چی؟ یا اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه ذیل قصه عقیل دارد که اون کسی که شب آمده یه چیزی ذیل لباس دارد آورده، من بهش گفتم اگر به عنوان صدقه و اینا داری که به ما نمیرسه، اگر قصد دیگر داری اما مخبتون انت، یعنی به عنوان راندخاری و رشوه آورده دیگه، مگر مخبت شدی اینا رو ما تعرف میکنی؟ من برای شما تشریح بکنم که این رشوه چیست تا بفهمی که آدم عاقل دست به رشوه نمیزنه. این تو نهج البلاغه ذیل قصه عقیل هست. فرمود اگر چونچه غذایی رو مار بخوره، مار بزرگ مثلا افعی بخوره، بعد بالا بیاره قی کرده یه افعی را کسی خمیر درست بکنه، آیا یه آدم عاقل رغبت میکنه به خوردن او؟ خودم بالا آورده خودش را نمیخوره، چه رسد به بالا آورده مار که دو بار از مسیر سم گذشت. فرمود حقیقت رشوه اینه، یا الان باور بکن یا دو روز بعد برت روشن میشه. این گونه از اسرار که مربوط به معاد است و فراوانم هست، نه در دسترسی علوم تجربی است، نه در دسترسی فقه و اصول است، نه در دسترسی علم اخلاق است. خب اینا خودش فی نفسه دشوار است. گذشته از این که مورد بحث هم نیست، بلخواد هم وقت بحث بکنه شعاعش به چشمو میرسه، ندای او به گوشش میرسه که چه خبر از چسم. لذا ایشون در این چند صفحه بحث عمیقی دارن که قیامت چی میشه. آدم نمیتونه حرف بزنه مگر به اذن خدا. این یعنی چی؟ آیا مخصوص قیامت است یا دنیا هم هست بعد در قیامت معلوم شه اینجوری بوده است؟ در ذیل این بخش محل بحث فرمود علیکه به احکام تدبر فی المعارف التي یلغی هل کلام الالهی فی المعاد فانها معضلتون عویستون عمیقه. اون وقت سخن الونا رو نقل میکنه رد میکنه، سخن بسیار از بزرگان رو نقل میکنه رد میکنه که اینه که شما آمدید با توقف زمان یا زمین مسئله رو حل کردید، که ما هم تو بحثا همین راه رو داریم میریم به حسب ظاهر. که یه جا دارد لا یسألو ان ذنبهی انسون ولا جان است، یه در قفوهم انها مسئولون است، یه جا دارد به اینها لا یتکلمون است، یه جا دارد یومت کلو نفسین تجادلو ان نفسی هاست. این رو ما به تعدد موقف یا تعدد زمان یا تعدد مکان حل کردیم. فقط اینا از این سنخ نیست. اونجا که حرف میزنن به اذن خدا حرف میزنن، به اینجور هم حرف میزنن. این روایت رؤیا را که در بحث قبل از کتاب شریف روزه کافی مرحوم کلینی خوندیم، یه بیان لطیف شیخ استاد مرحوم آقای شعرانی رضوان الله علیه دارن در جلد 25 وافی به طبع جدید. تعلیقات مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه در این وافی هم بخش از اونها آمده. اون روایت نوردانی رو بخونیم و تعلیقه مرحوم علامه شعرانی هم بخونیم. اون روایت را در جلد 25 وافی به طبع جدید صفحه 640-641 آمده. روایت مرحوم کلینی است: ان علی ابن العباس ان الحسن ابن عبد الرحمن ان ابی الحسن علیه السلام انه قال حضرت ثمود ان الاحلام لم تكن فی ما مضی، بشرهای اولی خواب نمیدیدن، البته می خوابیدن ولی خواب نمیدیدن. ان الاحلام لم تكن فی ما مضی فی اول الخلق، بشر اولی. فانما حدثت، اینا جزء برکاتی است که بعدها برای بشرهای ثانوی و ثالثی ظهور کرد. عبدالرحمن به حضرت ابوالحسن سلام الله علیه عرض میکند قلت و مل علت فی ذلک، چرا این احلام بعد حاصل شد، این رؤیاها بعد پدید آمد. فقال علیه السلام ان الله تعالی بعث رسولا الی اهل زمانه فدعاهم الی عبادت الله و طاعته، خدای سبحان پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد که اونها را به توحید و عبادت الهی دعوت میکرد. فقالوا، مردم اون عصر گفتن ان فعلنا ذلک فما لنا، خب حالا اگر آمدیم و به دستوراتی که شما میدی عمل کردیم در برابر چی به ما میدن؟ خب ما چرا حرفت رو گوش بدیم؟ تو که رئیس قبیله نیستی، بزرگ قبیله نیستی، نظام اون وقت نظام قبیلگی بود و نظام تکاثر. فوالله ما انت با اکثرنا مالا ولا با اعزنا عشیرتن، ما حرف رئیس قبیله رو گوش میدیم، اون بشرای اولی رو همون نظام قبیلهی زندگی میکردن. یا تو با سرمایدار رسمی ما باشی بر اساس ارباب و رعیتی ما حرف رو گوش میدیم، یا بزرگ قبیله باشی، هیچ کدام که نیستی. فقال، اون پیامبر علیه السلام فرمود این اتعتمونی ادخلکم الله الجنه و این اتیتم ادخلکم الله النار، اگر اطاعت کردید خدا شما رو وارد بهشت میکند و اگر معصیت کردید وارد جهنم میشوید. فقالوا بمن جنت و النار، بهشت جهنم چیه؟ اون پیامبر برشون بهشت و جهنم رو وعد کردن که بهشت وضعش اینه، جهنم وضعش اینه، اونجا روح و ریحان است، جنات و ترجیم تحت الانهار است، اینجا طبقا ان طبقه است مانند. فقالوا متى نسیر و الازاره، اینا خیال میکردن که بهشت و جهنم تو همین دنیاست و در یک سال معین اینها وارد میشه. متا نسیر و الازالک، فقال ازامتون، بعد از مرگ وارد میشوی. فقال ازامتون، وقت مردی. اونا گفتن مرگ که نابودی است، الان هم مشکل بشر همینه. اینا خیال میکنن انسان که میمیرد میپوسد، این که گورستان را شهرداری به عهده میگیره، خیال میکنن که این زباله ها را شهرداری به جای معین میریزه، این زباله های اجساد و ابدان را هم به زبالدان قبرستان میریزه. همین انسان که میمیره میپوسه، اما مردان الهی میگن انسان که میمیره از پوست به در میاد و برای ابد زنده است. بین پوسیدن و از پوست به در آمدن تو دیده بلاغره. اونا گفتن لقد رأینا انباتنا صاروا عظاما و رفاتا، اینو که رفتن خاک شدن پوسیدن از بین رفتن، بعد از مرگ خبری نیست. فزداد و لهو تکذیبا و به استخفافا، تکذیبشون زیاد شد، اهانتشون زیاد شد. خدای سبحان برای اتمام حجت فأحدث الله تعالی فیهم الاحلام، رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا وقتی که میخوابیدن یه چیزایی میدیدن، یا فرحناک یا دهشتناک، یا روح و ریحان خواب میدیدن، باغ خواب میدیدن، مناظر زیبا خواب میدیدن، یا گودال عذاب خواب میدیدن. فأتوه فأخبروه بما رأوا وما انکروا. اینا میمدن پیش پیامبرشون و گفتن اینا چی که ما میبینیم، ما که اینا نمیشناسیم، اینجا کجاست، اینجا چیه؟ ما یه لحظه میبینیم میلیون ها کیلومتر حرکت کردیم، رفتیم آمدیم، کسانی را دیدیم که سالیان متمادی قبل از ما مرده، نشستیم حرف زدیم گفتیم شنیدیم، این چیه، این کجاست؟ فقال ان الله تعالی اراد ان یحتج علیکم بهذا هاکذا تکون ارواحکم اذا متتم و ان بلیت ابدانکم تسیر الارواح الی عقاب حتی تبعث الابدان. فرمود خدا میخواد به شما نمونه نشون بده. این نمونه همون حرف هاست که ما میگیم، ما میگیم بهشت هست، جهنم هست، اما نه تو شمال شهرتون یا جنوب شهرتون. کل این نظام که پرچیده شد، یه نظام ملکوتی طراحی شد، اونجا این خبر هست، اونجا الان هم هست، نمونش همینه که شما میبینید، یه از این قبیله. خدا میخواد به شما بفهماند که ما حرفمون از چه سنخه. این تازه در برزخه، البته وقتی بدنهاتون به هر وسیله که باشه وارد برزخ میشید، با بدن برزخی میشید، تا دوباره ذات اقدس اله شما رو در معاد به همون بدن اولی برگردونه. این اصلی روایت مرحوم کلی نیست. شیخ در استاد مرحوم علامه شهران رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقه پربرکتی دارن. میفرمان قوله ان الاحلام لم تكن فی ما مضا حدیث شریف یشتمل علی علم کثیر و یتزو بهی امر البرزخ و القبر ولا یوجد مثله فی کتب العامه. البته این گونه از معارف در کتاب اهل سنت نیست. این حرفای اهل بیته. آخر از اون نام بردن نیست، از اونها که ساخته نیست اینجور حرف بزنن. ولا یوجد مثله فی کتب العامه. البته وقد تکلف متکلموهم فی دفع شبهات عذاب القبر و سؤاله تکلفات عجیبتا یشمعز عنه التب. اینا وقتی سوال میکنن که خب بالاخره ما ضبط صوت میداریم، نوار میذاریم، اگر قبر هست سؤالی هست، گفتری هست، گفتمانی هست، گفتگویی هست، ما باید ضبط بکنیم، ما باید ببینیم، ما باید بشنویم، چرا در این قبر خبر نیست؟ خیال میکنن همین گودیه. فبود اونا که این چیزه رو نمیدونن. متکلمان سنت این قاضی عزد ایجی هست، شریف جازی هست، سعی تفتازانی هست، فرمود این شرق و غرب عالم کتابهای اینا رفته، اما بالاخره اینا موندن که قبر یعنی چی، برزخ یعنی چی. خیال میکنن همین یک بکتریم چاله هست، من خود مشکل این حل کنن. وقد تکلف متکلموهم فی دفع شبهات عذاب القبر و سؤالهی تکلفات عجیبتا یشمعز عنه التب ولا حاجت الى نقلها و من الكتب المؤلفه على طريق الاشاعره كتاب المواقف للايجي قال قاضي عزد ايجي و شرحه للسيد الشريف و هو كتاب مشهور في شرق العالم الاسلامي و غربي و ذكر في عذاب القبر فيه امورا عجيبه ما كثرت تبهره و غايه فتنته و ذكائه فتبع الاشعری ما کونی اعلم من رئیس فرقتی. همین قاضی عزد از اون رئیس مذهبشون ملاتره، ولی بالاخره رو مسائل سیاسی بود هرچه بود دنبال او را افتاده، تفکر اشعری داره، عذاب قبر رو یه جوری حل میکنه بالاخره هیچ عاقلی راضی نمیشه. لغلبت الاشعریت فی اصرهی فی بلاده فعراد حفظ جاهی بین عوامهم، برای اینکه بین عوام این رو حفظ بکنه افتاده تو مسلک اشعری، ولی بالاخره حالا یا اشعری یا معتزلی. فبود این تفکر ملکوتی تو کتابهای اونها نیست. البته این گونه از احادیث نمی از یمه، اینا معارض داره، اینا شارح داره، اینا مقید داره، اینا مطلق داره، مخصص داره، با دو تا روایت، با 20 روایت، با 200 روایت از این قبیل روایات آدم نه به جای نمیرسه تا یه سیر عمیقی در این قرآن داشته باشه. یک، سیر عمیقی در روایات داشته باشه. دو،
فهم عمیقی در بررسی های عقلی داشته باشه، سه عقل را در خدمت نقل و نقل را سایه افکن عقل قرار بده، چهار تا گوشه از مسئله برزخ را بتوانه حل کنه، پنج اما حالا معاد چیست و قیام هشت اکبر چیست، اون بحث خاص خودش داره. والحمدلله.